تبیین بریم.
اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین بریم.
رادیو تبیین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید، به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات. قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این کنید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. دوستان عزیز، دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه ضرب سکه.
ضرب سکه.
با نام یاد خدای روزیده مهربان آغاز میکنیم برنامه ضرب سکه رو در 17مین روز از شهریور 1403 شمسی با شما اهالی ایران زمین در هر نقطه از این کره خاکی که به سر میبرید. الهی به امیدتون.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمینه فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
دلخوشیم از این که ما رو میشنوید و میزبانی میکنید با ارائه نظرها و پیشنهادها و انتقادات سازندتون به صورت ارسال پیامک به 30035 و تماس با شماره 27861035. این تلفن هم از نوع گویاست، به خاطر داشته باشید. تا یادم نرفته یه سلام پر انرژی از طرف خودم علی مسعودی و همکارانم سرکار خانم زهرا بهریه و فرهان پرتو عزیز، خانم فاطمه حسن‌پور، به شما همراهانم بگم که میدونم که از دوستداران مباحث اقتصادی و فعالین این حوزه هستید. به جمع ضرب سکه‌ها خوش اومدید. اهالی اقتصاد همتون امروز گوش به زنگ برنامه ما باشین. میخوایم در توی موضوع خاص صحبت کنیم. حلول ماه ربیع الاول، ماه سراسر شادی رو هم به حضورتون تبریک میگیم. یه برنامه کاربردی هم داریم به نام ایران صدا. از طریق این برنامه کاربردی میتونید که به برنامه ما به صورت زنده گوش بدید. به آرشیو برنامه‌های ضرب سکه هم دسترسی داشته باشین. 162 هم رابطتون صدا و سیما. از این طریق میتونید به صورت مستقیم ارتباط برقرار بکنین. انتقاد یا پیشنهادی داشتید بگید، به گوش ما میرسه. موضوع برنامه امروز میزان تأثیر قانون برنامه هفتم بر توسعه رشد اقتصاد دیجیتال. اینطور که پیداست 15% از تولید ناخالص ملی رو قراره که در برنامه هفتم توسعه به این موضوع اختصاص بدیم، در واقع 15%شو به اقتصاد دیجیتال اختصاص بدیم و موضوع امروز برنامه ما هم همین هست که با کارشناسان یه مقدار در مورد صحبت بکنیم، ببینیم امروز وضعیتمون چطوره، برنامه‌مون چطور باید باشه برای در واقع 5 سال پیش رو و ببینیم چه اتفاقاتی میخواد بیفته و تو این حوزه یه گپی با هم بزنیم. خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه و همونطور که عرض کردم قراره به اقتصاد دیجیتال بپردازیم، ببینیم تأثیرش توی در واقع برنامه هفتم چجوری خواهد بود. اون سهم 15%ش رو از اقتصاد تولید ناخالص ملی امروز با حضور کارشناسان بررسی بکنیم و ببینیم که چه اتفاقاتی رو میتونیم رقم بزنیم و اصولا اصلا دنیا داره چیکار میکنه توی این حوزه. یه مقدار تو موضوعات فناوری اطلاعات ارتباطات وقتی صحبت میکنیم، چون موضوعات بروزی هستن توی فناوری و خودشون زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال رو هم اصولا دارن فراهم میکنن، یه مقدار باید سرعتمون زیاد باشه. اگر قرار باشه که امروز ما تازه در رابطه با اون موضوعی که مثلا 10 سال پیش تو دنیا داشتن صحبت میکردن قرار صحبت بکنیم، مطمئنن باید خیلی بروز باشیم و آینده نگری هم بکنیم و یا حداقل اینه که زود تصمیم بگیریم یا یه بسترهایی رو فراهم بکنیم برای زود تصمیم گرفتن، چون یکی از نکات که تأثیر میذاره روی موضوع تصمیم در رابطه با کارها در حوزه اقتصاد مخصوصا موضوع دیر تصمیم گرفتن یا جلسات خیلی بلند و بالا و به نتیجه نرسیدن بعضی از موضوعات. خب امروز همه به حال کارشناسان و میهمانانی که داریم در برنامه خودشون بر لبه تکنولوژی هن، بر لبه فناوری هن و عملا دستی بر آتش دارن. همه اینها میتونه اتفاقات خوبی باشه که توی این حوزه ببینیم چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر محمد شریف‌پور، ایشون استاد دانشگاه هستن، کارشناس حوزه تعرفه و تنظیم بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستن. آقای شریف‌پور سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که این برنامه براشون مفید واقع بشه و بتونیم یک برنامه عالی داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر. سرکار خانم دکتر فرزانه ابوالفضل، ایشون مشاور تحول دیجیتال و عضو هیئت مدیره شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال هستن. خانم ابوالفضل سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و امیدوارم در یک ساعتی خدمتون هستیم، مباحث برای شنوندگان شما جذاب و پربار باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. و آقای مهندس امیر مشهدی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی و کارآفرین در حوزه کسب و کار دیجیتال. آقای مشهدی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین. خیلی کم پیدا بودیم تو این چند وقت.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای مسعودی عزیز و شنوندگان عزیزتون. ارادت دارم شما محبت دارید. امیدوارم که امروز بتونیم در واقع قدم مثبتی رو در راستای برنامه و اتفاقات خوب برای حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور برداریم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از هر سه بزرگوار. ما برای اینکه حالا روال برنامه برای این هست که وقتی شروع میکنیم از هر میهمان عزیز میخوایم که در رابطه با موضوع مواردی که امروز میخوان بیان بکنن نکاتی رو به صورت عناوینی حالا بهش اشاره بکنن. با آقای دکتر شریف‌پور شروع میکنیم که آغاز بکنن و بعد یکی یکی بقیه میهمانان هم به همین روال تا وارد اصل برنامه بشیم.
متشکرم. یه تعریف کلی که حالا تقریبا پذیرفته شده، اقتصاد دیجیتال در واقع مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی مانند اینترنت، تلفن‌های هوشمند، شبکه‌های تلفن همراه بی سیم، شبکه‌های نوری، اینترنت اشیا، ذخیره‌سازی ابری، رایانش ابری، خدمات اشتراک‌گذاری، اپلیکیشن‌ها و ارزهای دیجیتال. اندازه و تأثیری که این اقتصاد دیجیتال بر مردم میذاره خیلی مهم هست که بدونیم که پذیرش این فناوری توسط مردم چقدر مهمه. و انشالله من در ادامه برنامه سعی میکنم که از سه مسیری که حالا فاوا و همون فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی در واقع اثر میذاره به شنوندگان عزیز عرض کنم که از اون سه کانال به چه شکلی اثرگذار خواهد.
خیلی ممنون، متشکرم. سرکار خانم ابوالفضل شما هم بفرمایید، خواهش میکنم.
من خیلی تیتروار عرض کنم خدمتتون. من تلاش میکنم یک مفهوم کلی از اقتصاد دیجیتال لایه‌ها و ابعادش بدم، یک نگاه به اینکه یک برنامه خوب چه چیزهایی رو باید آدرس میکرد، چه چیزهایی رو باید نشون میداد توی در واقع طراحی، و بعد اینکه آیا این اتفاق تو برنامه هفتم افتاده، و یه مقایسه با اینکه دنیا داره چی کار میکنه در برنامه زی و در اجرا.
بله، خیلی ممنون، مختصر و مفید، متشکرم. آقای مشهدی عزت‌عالی،
خدمت شما عرض بکنم که من سعی میکنم در واقع در راستای فرمایش هر دو کارشناس عزیز خدمت شما عرض کنم یه مقداری در واقع از دیدگاه منتقدانه به برنامه هفتم نگاه بکنم، از اونجایی که حسم بر این هست بر مبنای مطالعاتی که انجام شده برنامه هفتم اونقدری که صاحبان اصلی حوزه در واقع اقتصاد دیجیتال باید درگیر تدوینش می بودن نبودن، و باید به این حوزه پرداخته بشه که چرا در واقع سازمانی مثل در واقع سازمان نصف توی این موضوع در واقع اونقدری که باید درگیر نبوده، و ما اصلا در رابطه با اقتصاد دیجیتال چه دیدگاهی رو در برنامه هفتم داریم که با دیدگاه 15% نسبت به 7.9 قبلی در واقع داریم نگاه میکنیم، و برنامه های قبلی چه دستاوردی رو داشتند مثبت یا منفی که ما در برنامه هفتم در واقع یک رشد دو برابری رو برای این موضوع دیدیم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. این نکته که شما گفتید الان نصر نظام صنفی رایانه‌ای، نکته ای که داره اینه که به حال تمامی شاید تشکل‌هایی که توی این حوزه هستن، اتحادیه‌ها، سندیکاها، خود نظام صنفی، عملا همه اون شاکله‌ای که درگیر موضوع فناوری اطلاعات هستن توی این حوزه، خب معمولا باید اظهار نظر بکنن، و مطمئناً این اتفاق خب حتما کم افتاده، به نظام صنفی سپرده شده حتی توی قانون یه سری از مسائل که در رابطه با موارد ریستر بررسی بکنن و نکات و آیین‌نامه‌ها و مسائلشون رو اعلام بکنن. اینا اون نکاتیه که من فکر میکنم واقعا بخش تشکلی باید این کارا رو بکنن که عقب نیفتیم، عملا چون اونا مطمئنا زودتر به موضوع میرسن. این اتفاق خوبی است و باید از این حوزه استفاده بکنیم و ببینیم که چه کارهایی رو توی این حوزه میتونیم پیش ببریم. و اما در این قسمت خانم حسن‌پور خدمتشون هستیم برای اینکه تازه های اقتصادی رو از زبان ایشون بشنویم. سلام، در خدمتیم.
سلام و درود بر شما، عرض ادب و احترام خدمت کارشناسان محترم و همه همراهان و شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه. خب موضوعی که امروز داریم بهش میپردازیم، هفته گذشته هم یه گذری بهش داشتیم، یه اشاراتی به آخرین آماری که در حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور داشتیم بهش اشاره کرده بودیم، اما الان میخوام از آخرین گفته‌های معاون اول ریاست جمهوری آقای عارف که در دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری مطرح کردن خبرایی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدم. آقای آره فرمودن که سهم اقتصاد دیجیتال در وضعیت فعلی ما 7-8% در حالی که باید به 10-11% حداقل برسه. در بحث توسعه دولت الکترونیک در بین کشورهای 193 کشور در دنیا ما رتبمون 91 که این آمار مربوط به سال 2022 که باید این وضعیت به سرعت اصلاح بشه. این گفته های معاون اول ریاست جمهوری که از وزیر ارتباطات خواسته که امکان دسترسی کسب و کارهای دیجیتال به داده های مورد نیاز رو فراهم بکنن، زیرساخت های ارتباطی رو توسعه بدن، اینترنت پهن باند رو بهش اشاره کرده، در حالی که ما طی 4 سال از سال 98 تا سال 1402 پهن باندمون از 78 میلیون نفر به 120 میلیون نفر رسیده، یعنی 1.5 برابر شده، ولی آقای عارف همچنان دستور دادن که این موضوع بیشتر مورد نظر قرار بگیره و گسترش داده بشه. دستیابی به خدمات الکترونیکی رو بهش اشاره کردن که الان ما کسب و کارهای آنلاینمون باز طی همین 4 سال 98 تا 402 7.5 برابر شده، اونم با تراکنشی که از درگاه پرداخت شاپرک استفاده کردن، در واقع این آمار رو استخراج کردن و به این آمار رسیدن. ایجاد راهبرد افزایش امنیت سایبری یکی دیگه از موضوع که در خصوص اقتصاد دیجیتال از بایدهایی که باید توسط در واقع وزارت ارتباطات پیگیری بشه و تأمین بشه. افزایش سرمایه گذاری فناورانه دولت هم از موضوعاتی هستش که توصیه هایی بوده که در واقع معاون اول ریاست جمهوری به وزیر ارتباطات داشتن. در 3 سال گذشته در همین راستا ما 430 روستا رو از اینترنت پرسرعت بهره مند کردیم. از پاسخهای وزارت ارتباطات، ارتقای زیرساخت و کیفی سازی همچنان در دستور کار وزارت ارتباطات قرار داره. ولی یکی دیگه از موضوعاتی که خیلی حائز اهمیت آقای مسعودی بزرگوار استفاده کردن از سرمایه گذاری های خارجیه. الان ما شاهد هستیم که با جذب سرمایه شرکت های بزرگ فناوری در خصوص درگاه منطقه‌ای هوش مصنوعی در جنوب شرق آسیا، الان مالزی پیش بینی کرده که تا سال 2030 با استفاده از هوش مصنوعی 115 میلیارد دلار بر اقتصادش در واقع افزوده خواهد شد. این یکی از فرصت‌هایی که ریاست جمهوری هم خیلی اشاره داشتن به استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ما محیطی رو در واقع فراهم بکنیم که بتونیم جذب سرمایه رو داشته باشیم. البته در راستای همین توسعه اقتصاد دیجیتال من نظرات کارشناسان رو بررسی می‌کردم در سایت‌های مختلف و خبرگزاری‌های مختلف، چالش‌های اقتصادی، ساختی و فرهنگی اجتماعی رو مطرح کرده بودن که از چالش‌های اقتصادی به نوسانات شدید نرخ ارز، تورم و در واقع دسترسی به فرصت‌های پرداخت بین‌المللی اشاره شده بود. در حوزه زیرساختی هم که ما خب ناپایداری اینترنت رو به شدت داریم میبینیم و فیلترینگ رو در خصوص موضوعات اجتماعی هم، عدم اعتماد به خرید آنلاین و ضعف فرهنگ و پرداخت از موضوعاتیه که مد نظر قرار گرفت.
خیلی ممنون، متشکرم. امیدواریم که حالا این نکات که آقای عارف فرمودن تو جلسه معرفه وزیر ارتباطات آقای ستار هاشمی حتما عملیاتی هم بشود انشاءالله، تأکیداتی که در واقع تو این حوزه حالا رهبری هم داشتن تو در رابطه با هوش مصنوعی مخصوصا تو جلسه که با هیئت دولت داشتن، این خیلی اتفاقات خوبی رو میتونه رقم بزنه. ضمن اینی که یه تأکید ویژه هم رهبری داشتن سر اینی که ما در واقع مضمونش میاد برمیگرده به اینکه ما واقعا عقب نیفتیم تو این حوزه و پیشرو باشیم، نریم یه دفعه یه جای قرار بگیریم. یعنی همین نکته‌ای که من چند دقیقه قبل عرض کردم در رابطه با اینی که ما بر لبه فناوری هستیم تو این حوزه ها و همه دارن با سرعت خیلی زیاد حرکت میکنن. حالا ما امروز اگر قرار باشه فکر بکنیم، تا بخوایم فکر بکنیم و عملیاتی بکنیم، عملا دنیا از ما جلو خواهد افتاد. ما باید همتراز با دنیا و حتی پیشتر باشیم. خیلی ممنون از شما. ضرب سکه رو میشنوید.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه میدانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
خب خیلی سپاسگزاریم از اینکه ما رو همراهی میکنید با برنامه ضرب سکه. داریم میپردازیم به تأثیر قانون برنامه هفتم توسعه بر رشد اقتصاد دیجیتال در کسب و کارها و با حضور سه میهمان عزیز خدمتتون هستیم، آقای دکتر شریف‌پور، خانم دکتر ابوالفضل و آقای مهندس مشهدی. آقای دکتر شریف‌پور، اون مسیرها رو که در ابتدا فرمودید فکر میکنم شروع کنیم و بفهمید.
بسیار عالی. خانم بحریه یه عنوان قشنگی برای این برنامه انتخاب کردن، من خواستم اینجا ازشون تشکر کنم. در ادامه این رو عنوان کنم که فناوری اطلاعات و ارتباطات از سه مسیر در واقع شروع میشه و بر اقتصاد داره تأثیر میذاره. یکیش تولید کالاهای مرتبطی هست که وجود داره، یکی دیگهش استفاده از اون کالاها و استفاده از اینترنت حالا به خصوص در ایران به عنوان حالا نهادی تولید در کنار سایر عوامل، یکی دیگه هم اثرات جانبی و مربوط به اون که موجب افزایش تولید میشه. حالا اگر بخوایم این سلایه اقتصاد دیجیتال رو بررسی کنیم، حالا شرکت های اپراتور و نرم افزار که حالا در واقع زیر ساخت هستن، تولید و محصولشون در واقع دیجیتال هست. توی دنیا اگر اشتباه نکنم حدود 2-5% جی دی پی کشورها رو تقریبا همین لایه به خودش اختصاص میده. یه لایه دیگه ما داریم که از ابزار اینها استفاده میکنه،
یعنی اون لایه تولیدی
زیر ساخت حالا اپراتورهایی که حالا فیکس اپراتورهای ثابت و همراهی که وجود داره حدود 2-5% اقتصادهای جهان رو درگیر خودش میکنه. در کشور ما هم حالا طبق آخرین آماری که دارم، البته میگم یه مقدار توی فناوری اطلاعات و ارتباطات کلن و اقتصاد دیجیتال یه مقدار آمارها شاید تناقض داشته باشه، شاید آمار دقیقی ما نداشته باشیم، ولی حدود اگر اشتباه نکنم حدود 3% طبق آخرین آمار وجود داره. و حالا لایه دوم به اون ابزارهایی که حالا استفاده میکنه که حالا مثل تاکسی رانی های اینترنتی، یعنی قبلن فرضاً مردم از تاکسی استفاده میکردن، فرضاً مردم از میرفتن دیدارهاشون رو انجام میدادن، الان اینترنت اومده به کمک اونها، یعنی برنامه هایی وجود داره که خب با این برنامه های کاربردی میتونن جلساتشون رو انجام بدن یا با تاکسی رانی اینترنتی میتونن خب سوار تاکسی بشن و به راحتی پرداختشون رو انجام بدن. حدود فکر میکنم 5-10% آماری که حالا وجود داره این جی دی پی کشورها رو درگیر میکنه. اگر اشتباه نکنم این ها هم حدود 4-5% هم تقریبا این ابزار داره به خودش اختصاص میده در کشور ما. و لایه سومی که وجود داره لایه‌ای هست که بالاخره از ابزار قدیمی وجود داشته و الانم شاید نیاز نباشه که حالا استفاده چندانی بشه، ولی خب داره در دنیا استفاده میشه و متاسفانه در کشور ما اصلا بهش پرداخته نمیشه. مثلا توی صنعت فولاد، مثل صنعت پتروشیمی، اینها استفاده نمیشه که حدود 15-20% در واقع جی دی پی هر کشوری رو تقریبا حالا به طور متوسط داره درگیر میکنه و متاسفانه اینجا اون جایی هست که مقفول مونده. و مثلا الان اگر ما 6 شرکت بزرگ دنیا رو ببینیم، ببینیم مثلا اپل، مایکروسافت، گوگل، اینها شرکت های اقتصاد دیجیتالی هستن که خب سردمدارن توی دنیا و 6 شرکت حالا بزرگ دنیا بر مبنای اقتصاد دیجیتال دارن پیش میرن. ولی مثلا یک کشوری میریم میبینیم که اصلا اسمی از نرم افزارهاش نیست در دنیا، ولی میبینیم که اقتصاد دیجیتالش حدود 15-20% درگیر کرده. این چه اتفاقی افتاده؟ همون بحث بی تو بیه، یعنی کسب و کار به کسب و کار داره میفروشه، یعنی توی صنعت خودروسازیشون استفاده شده و نمیاد مستقیم عرضه محصولی داشته باشه، در واقع از این ابزار استفاده کرده برای توسعه کسب و کارهای دیگش. و مثلا توی ایران ما میبینیم که بیشتر دنبال این هستن که اون نرم افزار نهایی یعنی بی تو سی رو انجام بدن، کسب و کار به مصرف کننده نهایی برسونه. اما دنیا داره به این سمت میره که خب از کسب و کار به کسب و کار و در واقع عمده فروشی یه مبحثی هست که وجود داره.
متشکرم. این نکته که فرمودن نکته درستیه، چون که حالا یعنی از این زاویه که ما یه ساختاری داریم توی اقتصاد و ساختارمون رو معمولاً شرکت هایی که تازه میان کار رو شروع میکنن و اینها سعی میکنن یه وقتایی رعایت نکنن. چرا؟ به خاطر اینکه زودتر میخوان به یک در واقع فروش برسن یا کاری رو انجام بدن، عملا ساختارها رو میشکنن. این اشتباه و اشتباه هست و اشتباه. چرا؟ به خاطر اینه که ما وقتی یه ساختار رو یه چارچوب رعایت نکنیم، عملا در جایگاه خودمون نمیتونیم قرار بگیریم، داریم دخالت میکنیم در حوزه بقیه. یه کسی کارش تولید، یک شرکتی کارش فروشه و عملا اینها میان به هم سرویس ارائه میکنن، خدمات ارائه میکنن برای اینکه کارا رو پیش ببرن. حالا یه موقع جای اینا که اشتباه میشه یا جابجا میشه، اشتباه نگیم، خب تاثیر میذاره دیگه. بعد اون یکی شرکت هم میاد دخالت میکنه تو این کار، اون میره تولید هم میکنه. خب اینجا دیگه عملا همه هم تولید کنندن، هم فروشندن، هم خدمات میدن، دستشون هم درد نکنه که ان شاء الله همه کارا رو دارن به خوبی انجام میدن. اینجوری باید گفت. خب خانم دکتر فضل خدمت شما، از موضوعات بین‌الملل اشاره کردم، ولی فکر می‌کنم شما یه ذره ساختاری تر قرار این قسمت رو برای ما بفرمایید. در خدمتتون.
بله حتما خدمتتون هستم. از کام خدمتتون، مفهوم اقتصاد دیجیتال در دنیا مفهومی نیست که یک بار متولد شده باشه. ما از 1970 بحث اقتصاد اطلاعات رو داشتیم، 1980 بحث اقتصاد دانش بنیان رو داشتیم، 90 اقتصاد نوین رو داشتیم، 2000 اقتصاد دات کام رو داشتیم و این مفهوم در واقع به صورت بطئی رشد کرده تا 1995 اولین بار کلمه اقتصاد دیجیتال رو آقای تپکاس اومد استفاده کرد و یک کتاب رو تحت عنوان داد و این رو مطرح کرد که این مسیر یک مسیر در واقع آرامی نیست و یک مسیر برهم زننده در لایه اقتصاد خواهد بود. و مفاهیم متعددی بود که در واقع تو این حوزه مطرح می شد. 2017 آقای باخت و هیکس اومدن یک تعریفی رو از اقتصاد دیجیتال ارائه دادن که این تعریف الان پذیرفته شده است. کشورهای مختلف، صنایع مختلف با این تعریف خودشون رو می سنجن. همطور که آقای شریف‌پور فرمودن، سه لایه رو مطرح کردن. یک لایه که بهش میگن هسته، شرکت‌های مخابراتی زیر ساخت‌های فنی توش قرار می گیره. یک لایه محدود که برنامه‌های کاربردی، آنچه که جدید متولد میشه یا به اصطلاح دیجیتال متولد میشه تو این لایه قرار میگه، و لایه سومی که اقتصاد سنتی میاد و در واقع درگیر یک انقلابی میشه و ورود میکنه به اقتصاد دیجیتال. ما سه تا لایه تو اقتصاد دیجیتال در دنیا داریم و از ابعاد مختلف هم این لایه ها در واقع مورد بررسی قرار میگیره. بعد فنی که خب در واقع طبیعت این بحث هست، یه بعد مهارتی داریم و یه بعد پذیرش. بنابراین در دنیا هر جایی که حرف از برنامه زده میشه و هر جایی که حرف از یک توسعه کلان زده میشه، توجه به این سلایه و این ابعاد مد نظر هست. حالا اگه بخوایم بریم سمت برنامه خودمون، یه مقایسه بکنیم با اون چیزی که تو دنیا اتفاق میفته، ببینید برنامه هفتم خیلی حد اقلی به اقتصاد دیجیتال پرداخته. اگرچه ماده 66 یک عنوان گذاشته، ولی این عنوان در حد بعد فنی لایه زیر ساخته و از این فراتر نتونسته بره. خود برنامه رو قضاوت بکنیم، یک برنامه خوب باید قابل اجرا باشه، قابل سنجش باشه، معطوف به نیازهای واقعی باشه، عدم ابهام داشته باشه، ساختار حقوقی محکم داشته باشه. توی بحث، حالا من در موارد دیگه برنامه تخصص ندارم و اظهار نظر نمی‌کنم، ولی در بحث اقتصاد دیجیتال هیچ کدوم از این ابعاد یک برنامه خوب رو ما نمیتونیم ببینیم. یعنی نه متولیگری مشخص داره، نه
میتونه به خاطر، حالا نمیخوام اسمش رو بذارم تازگی اقتصاد دیجیتال، اما تازه مطرح شدن اقتصاد دیجیتال در برنامه و عملا این که بازیگراش بالاخره باید توی این موضوع بیشتر فعالیت کنن، اون تشکل‌هایی که حالا ازشون نام برده شده و اصلا اصولا آقای مشهدی هم بهش اشاره کردن، یعنی یه جورایی این سپرده شده که حالا بیایم یه ذره مشخص‌ترش کنیم، نه اینجا ببندیمش.
با فرمایشتون تا حدودی موافق هستم، اما دیره. ببینید ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که بقیه دارن حرکت میکنن و شکافی وجود داشته از قبل. هم فرمودن ما اندازه اقتصاد دیجیتالمون طبق آمار 7.9 که تازه دقت کنین ما اقتصادمون کوچیک شده که این اندازه بزرگ شده. اگه اقتصادمون کوچیک نشده بود این تو همون اندازه 3.23 میمون. ما یه اقتصاد دیجیتال کوچیک نسبت به دنیا داریم، بعد هدف گذاریم هم رو 15% در حالی که کشورهای پیشرفته این عدد روی 40 47 50